وجود میاد. انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشود انقلاب.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. بخشایی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در قالب میان برنامه سمت اندیشه تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم و در قالب منشور تلاش و با حضور مسئولین نهادها و ارگانها و سازمانهای مختلف دولتی، حاصل تلاش و زحمات و دستاوردهای حاصله اونها رو همکاران خوبم در معرض دید و گفت و شنود برای شما عزیزان قرار میدن. امروز هم در قالب نشست خبری گفتگویی رو همکارانم خواهند داشت با استانداران محترم گیلان، اصفهان و هرمزگان و خبرنگاران و ارباب جراید.
چهل سال گذشت و اینک در گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند در زیر پرچم سرنگ ایران قرمز و سبز و سفید.
نه منم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمن، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه منشور تلاش. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
مشکل‌های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون دار هم بشد و همه ملت باید فریداد کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده.
دشمن از اون ناراحت، عصبانیست.
عصبانیت به خاطر اینه، یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال 16 سال شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله داره.
دشمن از این ناراحت، عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بدوانه مورد مراقبت قرار داده، از افزایش اقتدار کشور به شدت نگرانه. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت اثر نیست. به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
در این برنامه تصمیم داریم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون در نشست خبری به همراه همکاران خبرنگار و همچنین گزارشگر رسانه به بررسی دستاوردها و عملکرد استانها در حوزه‌های مختلف بپردازیم و ببینیم که چه برنامه‌ریزی‌هایی داشتن برای دستیابی به موفقیت. امروز دومین روز سفر ما به استانهای مختلف کشور خواهد بود. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست و البته یه شماره تلفن هم داریم که خدمتتون اعلام بکنم. اگر مایل بودید تماس بگیرید، 27-86-10-35. شما میتونید تا ساعتی بعد از پایان برنامه فایل صوتی و همتون متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون شروع میکنیم.
منشور طلا تلاش.
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
یک هفته
با رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
خب در برنامه منشور تلاش در دومین روز از سفر به استانها میخوایم سری بزنیم به استان گیلان و همکلام بشیم با استاندار محترم این استان، جناب آقای دکتر مصطفی سالاری. آقای سالاری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و هموطنان گران قدر و پیشا پیش دهی مبارک فجر رو هم خدمتون تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. اول درباره استان خودتون یه توضیح خیلی خیلی مختصری بدید و بعد بهمون بگید که مهمترین اقداماتی رو اگر بخواید یا دستاوردهایی رو اگر بخواید نام ببرید که در طی این 40 سال در استان گیلان انجام شده، چه دستاوردها و چه موفقیت‌هایی هست، بفرمایید.
خب استان گیلان قطعا برای همه هموطنان عزیز به لحاظ برخورداری از مواهب بی‌نظیر طبیعی و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و طبیعی بی‌نظیر شناخته شده هست و در طول این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم دستاوردار نمیشه محدود به یک عنوان کرد. در همه حوزه ها، بلخص حوزه خدمات، زیرساخت های آب و برق و تلفن و زیرساخت های آموزشی و بهداشتی و درمانی، ما معمولا میتونیم بگیم که از لحاظ کمی زیرساخت هامون 7-8 برابر شده که حالا در طول برنامه من سعی میکنم به مواردی از اینها که در هر کدوم از حوزه ها ما چه وضعیتی در سال 57 داشتیم و چه وضعیتی بعد از 40 سال در شرایط فعلی داریم خدمت هموطنان عزیز توضیح داشته باشم.
بله، از ظرفیت های پتانسیل های استان گیلان برامون بگید.
خب یکی از مهمترین ظرفیت ها گردشگری است. استان گیلان در چند محصول تأمین کننده اصلی یا از اصلی ترین تأمین کنندگان کشور هست. فرضاً در چهار چای اول هستیم، در برنج، در زیتون، در بسیاری از محصولات کشاورزی شرایط طبیعی بی‌نظیر است. به لحاظ این که هم خاک اینجا و اراضی اینجا بسیار حاصلخیز هست و غالبا و تماما میتونم بگم خاک از حیث طبقه بندی کیفیت درجه یک هست. از لحاظ بارندگی هم استان گیلان در بین سوی استان کشور مقام اول را داره و در نتیجه زیبایی اینجا، کیفیت خاک اینجا و بارندگی اینجا دست به دست هم داده که علاوه بر کشاورزی از حیث گردشگری هم علاوه بر این مواردی که عرض کردم ساحلی بودن باعث بشه که استانی با شرایط بی نظیر و سرزمینی بی نظیر در کشور و شاید از کم نظیر در کل دنیا باشه.
بله، با این تعریفی که از استان گیلان کردیم مسئولیتون خیلی سنگین شده.
قطعا همینطوره.
آقای سالاری، اینجا در استودیو همکاران خبرنگارم هستند، خدمتون اسامیشون معرفی میکنم و یک به یک در حوزه های مختلف که حالا شما اشاره کردید، فرهنگی، نمیدونم اقتصادی، اجتماعی، اینها دستاوردهای داشتیم، یک به یک سوال میکنن ازتون. بله. در این باره آقای محسن صمیمی از خبرگزاری فارس اینجا هستن، آقای علیرضا صرفه‌جو خبرگزاری جامع جهان آنلاین، آقای کوروش جم روزنامه کسب و کار و آقای امیر حسام حاجی هاشمی از خبرگزاری آریا تشریف آوردن که خواهش میکنم که پاسخگوی سوالاتشون باشید. آقای صرفه‌جو بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای استاندار. آقای استاندار، آزادراه قزوین رش افتتاح شد ولی قسمتی که بحث منجیل و رودباره میاد داخل شهر رودبار ترافیک شدید درست میکنه، بعد تازه خارج میشه میره به سمت منجیل. قرار بودش که اون ادامه اون اتوبان خیلی وقت پیش افتتاح بشه، البته یکم بانداش اضافه شد ولی خیلی تو ترافیک و این چیزا مشکل دارن. یکی اینه، یکی هم رینگ رشت که دقیقا وارد شهر شده یا شهر به هر حال پیشرفت کرده اونور. چه تعمیداتی دارین برای اون کار؟
خب بنده هم سلام عرض میکنم. بله، نکته مهمی است و از زیرساخت‌های مهم استان هست. در خصوص آزادراه عرض میکنم که 8 کیلومتر از مسیر همونطور که اشاره کردید در رودبار و طرفین رودبار باقی مانده که باید تبدیل به بزرگراه بشه. پیگیری هایی که شد و اولویتی که دولت قائل بود برای این کار نهایتاً منجر به تأمین اعتبار حدود 400 میلیارد تومان گردید در سال جاری و مناقصه اون برگزار شد، پیمانکار انتخاب شده. قبل از پایان سال حتما انشالله عملیات اجرایی احداث این 8 کیلومتر بزرگراه یا آزادراه انشالله شروع خواهد شد، گرچه در کوتاه مدت هم چون پروژه نوعاً طوریست که زمان بر خواهد بود از مسیر کوهستانی سخت عبور میکنه، تونل‌های متعدد و پل‌های مرتفع داره، ما در بهبود وضعیت فعلی خصوصا در شهر رودبار برای استفاده از مجاور رودخونه به عنوان یک واریانت به یک دسترسی فری در مواقع تشدید ترافیک و همینطور جابجایی پست بازرسی نیروی انتظامی در ورود شهر که علی‌القاعده میتونه ترافیک رو در شرایط فعلی تشدید بکنه، جابجایی تعدادی از دستفروش‌ها و واحدهای سیاری که سیار یا به نوعی ثابتی که بنای دائمی ندارن و الان ترافیک را تشدید میکنن. به طور کلی 10 نوع از این تصمیمات هم در دست اجرا داریم که بتونیم در شرایط فعلی هم انشالله فضا را بهتر بکنیم، ترافیک روانتر بشه، خصوصا در پایان هفته هایی که الان وضعیت خوبی نداریم. الا ای حال الان پروژه دیگه در شرف شروع هست، اون 8 کیلومتر گرچه این لاین رفت خواهد بود، این 400 میلیارد تومان و پیمانکاری که انتخاب شده یعنی لاین قزوین به رشت خواهد بود. از رشت به قزوین احتمالاً ما چون دو تا گزینه داریم بیام سراغ گزینه‌ای که از رودبار کماکان عبور بکنه. به لحاظ اینکه فروشگاه‌های متعدد ارزی زیتون و خدمات مختلف مسافران از رونق نیفته و از حدود 8 خط تقریبا که در شهر داریم 3 خط را به لاین تندرو برای برگشت اختصاص بدیم، 2 تا یا 3 تا را سمت موقع برگشت و سمت قزوین در سمت راست به کندرو و همینطور تردد محلی و برای کسانی که میخوان متوقف بشن و خرید انجام بدن اختصاص بدیم و 2 تا سمت چپ یعنی لاین قزوین به رشت برای دسترسی محلی اختصاص بدیم که هم از لحاظ سرعت تردد مقیاس و مشخصات آزادراهی حفظ بشه و هم اینکه شهر رودبار انشالله از رونق نیفته. در خصوص کمربندی رشت هم پروژه‌ای است که در پیوست قانون بودجه هست. ما باید از طریق ماده 56 یعنی تأمین مالی از طریق فایننس داخلی کار را انجام بدیم. متقاضیان و شرکت‌های توانمندی از طرف وزارت راه شهرسازی شرکت ساخت بازدید اومدن، بازدید انجام دادن. انشالله وزارت راه بتونه سریعتر با یکی از اینها به تفاهم و توافق برسه و این بخش هم از امامزاده هاشم به سمت انشالله تا انزلی کار احداث آزادرا یا به اصطلاح ادامه آزادرا انجام بشه و در این قسمت هم ما با تسهیل تردد خصوصا که نقش کمربندی رشت رو میتونه ایفا بکنه انشالله برخوردار بشیم و از این حیث هم مشکل حل بشه.
آقای دکتر سالاری، تو این 40 سالی که از انقلاب میگذره تو حوزه زیرساختی چقدر استان شما تونسته موفق باشه؟ چه اقدامات مهمی انجام داده بلاوز زیرساختی؟
من 10-12 تا تقریبا محور رو عرض میکنم بسه. که شاید این عددها گویاتر هست برای هموطنان عزیزمون. ما در توزیع در توسعه شبکه‌های توزیع برق و برخورداری از برق با خانوارها از 4100 کیلومتر شبکه برق به 28750 کیلومتر رسیدیم، یعنی 7 برابر. ترانسفورماتورهای توزیع برق که در شهرها و روستاهاست از 447 تا به 3225 تا رسیدیم، یعنی بیش از 7 برابر. در تأمین برق روستاهای فاقد برق از 407 روستا که سال 57 بوده به 2557 رسیدیم، بیش از 6 برابر. در بحث راه‌ها از 909 کیلومتر به 11152 کیلومتر رسیدیم، 12 برابر. در ذخیره آب یعنی مخازن ذخیره آب شرب شهرها ما از 50000 متر مکعب به 250000 متر مکعب یعنی 5 برابر رسیدیم. در بحث خطوط انتقال آب از 500 کیلومتر به 4050 کیلومتر یعنی بیش از 8 برابر رسیدیم. در بحث آبزی پروری ظرفیتمون اصلا قابل قیاس نیست، از 2000 تن تقریبا رسیدیم به 1 میلیون تن، حدود شاید 500 برابر هست. در تخت بیمارستانی از 950 تخت به 3708 تخت رسیدیم، بیش از 4 برابر. در خانه های بهداشت از 60 خانه بهداشت در اول
اینا که زیر ساختی به حساب نمیاد. من
خانه های بهداشت
مثلا من برای حوزه پزشکی و اینها رو می‌خواستم جدا از
بیمارستان و خالی بهداشت، اینا هم زیر ساختای خدمات هستن، خدمات عمومی به مردم. بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کوروش جم، ازتون سوال دارم بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب آقای سالاری، فرمودین که استان گیلان در بین 31 استان کشور در بحث بارندگی مقام اول کشور رو داراست. من میخواستم بپرسم که با توجه به فصل بارش تا مناطق شمالی کشورم هست، آیا برای جلوگیری از طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی معابر و خساراتی از این دست آیا تدابیری اندیشیده شده است؟ یا اینکه آیا نیروها در حال آماده باش به سر میبرن که برای جلوگیری از خساره اقداماتی را انجام بدن؟ سپاسگزارم.
با عرض سلام، قطعا ما دو تا کار را باید انجام میدادیم. یک کار معمول همیشگی اون هست، آمادگی برای اینکه اگر خساراتی به مردم وارد میشه و در مواقع بروز سیل آمادگی برای امداد و نجات و بعدش بازسازی وجود داشته باشه. منتها کار مهمتر پیشگیری است که ما کاری بکنیم که در مواقع بارندگی شدید این رودخونه ها کمتر با طغیان مواجه بشن و خسارت کمتری به مردم هم از وادی های مسکونی و تأسیسات کشاورزی و امثال هم وارد بشه. در خصوص کار دوم، ما یک کار جدیدی را با مجموعه همکاران و با مجموعه همه دستگاه های مستقر در استان، یعنی علاوه بر دستگاه های اجرایی، دستگاه های نظارتی و قضایی و همه با ما کمک کردند. ظرف حدود 7 ماهی نشستیم و یک شیوه نامه و یک طرحی رو تهیه کردیم که برای ساماندهی رودخونه ها با روش ساده تر و با روشی که متکی به اعتبارات بودجه ای و پول دولت نباشه بتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی برداشت مصالحی که در کف رودخونه ها مازاد هست و بستر رودخونه ها رو بالا آورده و ظرفیت عبور آب رو کاهش داده و باعث طغیان میشه و صرف درآمد اون در احداث دیوارهای حفاظتی در طرفین همون رودخونه برای اینکه رودخونه به پیرامون خودش لطمه‌ای وارد نکنه. من این کار معتقدم 200-300 میلیارد تومانی حداقل ظرف 2 سال میتونه برای ما کار عمرانی بدون پول دولت ایجاد بکنه و ما عملا انشالله رودخونه هامون رو ایمنتر بکنیم تا هم به مردم هم به زیرساختهایی مثل پولها و تأسیسات جاده ای ما که در سیل امسال متاسفانه در مهر ماه خیلی لطمه دیدن، به 3-4 تایی تخریب داشتیم، انشالله در سنوات آینده با این وضعیت مواجه نشیم.
بله، پاسختون گرفتم. آقای صمیمی از خبرگزاری فارس بفهم.
سلام عرض میکنم خدمت های سالاری، با آرزوی موفقیت. فرمودید که به بخش منابع طبیعی اشاره کردید، منابع طبیعی گیلان که یک سرمایه ملی هست، برای محافظت از این منابع طبیعی چه تدابیری بلخص دولت دوازدهم و استانداری استان گیلان اندیشیده که ما این منابع رو هرچه بیشتر بیش از پیش حفظ بکنیم، چون این قطعا استان گیلان به عنوان یکی از سرسبزترین و زیباترین استانهای کشور، این زیبایی منابع طبیعیش دغدغه همه ملت ایران هست. در این مورد چه تدبیرهایی دارید آقای دکتر؟
بنده هم سلام عرض میکنم. خب قطعا مهمترین دارایی ما امروز بعد از نیروی انسانی همین منابع طبیعی است که گیلان را متمایز و ممتاز کرده. باید در همه کارهامون حفاظت از این رو مد نظر قرار بدیم. خب اتفاقی که با دسترسی نزدیکتر استانهای پیرامون بلخص تهران، نقاط جمعیتی بالای ما، به گیلان ایجاد شده، هم آزادراه و هم راه آهنی که احداث شده، علل قاعده سیل جمعیت و گردشگر بیشتری روانه گیلان میشه. اگر ما درست برنامه‌ریزی بکنیم، این جمعیتی که روانه میشه هم برای خودشون میتونیم خدمات و تسهیلات داشته باشیم، هم زیانی به منابع طبیعی ما وارد نخواهند کرد، و اگر بی برنامه باشیم ممکنه ویلاسازی و تخریب جنگل، تخریب اراضی کشاورزی، تخریب محیط زیست اینجا با شدت مواجه بشه و ما آسیب ببینیم. در این خصوص ما یک طرحی رو با 32 محور در حوزه گردشگری برای بهره برداری صحیح بدون تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست تدوین کردیم. بالفرض اینه که اقامتگاه های ما علاوه بر هتل ها و مجتمع های گردشگری، واحد های اقامتی در روستاها گسترش پیدا بکنه با تسهیلاتی که پرداخت میکنیم در محدودی مسکونی روستاها، که اگر گردشگری وارد استان میشه اینقدر ما به تعداد کافی اقامتگاه با افراد آموزش دیده در محور هتلداری داشته باشیم که اشخاص حس نکنن که باید یک ویلای شخصی اینجا احداث بکنن که به این ویلا مثلا در 15 روز در سال مورد استفاده شخصشون قرار بگیره، بخشی از اراضی ما رو تصرف بکنه و خدای نکرده بعضا هم این احداث ها مستلزم تخریب جنگل و تخلف هایی باشه، بلکه در روستا به وسیله اهالی روستا ضمن آموزش دادن اینها در حوزه گردشگری برای این باشه که دیگه اون مهمانان ما احساس نیاز نکنن که اینجا خودشون جاپایی داشته باشن. در واحدهای خدماتی هم از رستوران ها، کافی شاپ ها، بازارهای سنتی، در حوزه های گردشگری دریایی، گردشگری کشاورزی هم تمهیداتی اندیشیده شده، کارهایی رو شروع کردیم برای استفاده درست و صحیح از منابع طبیعی در قالب یه برنامه‌ای که انشالله منجر این نزدیکی گیلان به تهران که از لحاظ زمانی اتفاق افتاده منجر به تخریب منابع طبیعی ما نشه. ما
اینا که برنامه‌های پیش رو هست، حالا بله، رصد اونها و پیگیری اونها هم مکول به آینده است. الان به ما بگید که برای حفظ منابع طبیعی در استان گیلان چه اقداماتی انجام شده؟ میدونین خودتون، من در واقع درس پس میدم، یکی از مشکلاتی که واقعا در استان گیلان وجود داره و حساسیت زیادی هم روش هست، دو تا موضوع اساسی هست که مردم باهاش مواجه هستن، یکی همین حفظ منابع طبیعی، یکی هم آلودگی های محیط زیستی است. ما میخوایم اقدامات شما رو در این دو حوزه بیشتر بدونیم که چه اتفاقی افتاده.
ما در خصوص حفظ منابع طبیعی قطعا در تعرض به جنگل ها و مراتعمون خیلی سختگیر هستیم و عملا هم سنوات اخیر رو شما بررسی بفرمایید، جلوی هر گونه تعرض به اونجا را خیلی سختگیرانه میگیریم. از تامین کاربری
میشه بفهم،
از هم مجوز ساختهای پراکنده در خارج از محدوده شهرها و روستاها نمیدیم، و هم اگه
بدون مجوز میسازن که
نه، اگه تخلفی صورت بگیره حتما شدید برخورد میکنیم.
خب الان دیگه یه چیز
شما گیلان رو ملاحظه بفرمایید، در سنوات اخیر اینطور نیست که تخلفاتی صورت گرفته باشه به اغماض صورت گرفته باشه. اولا تخلف و گسترده صورت نگرفته، دوم هم همه میدونن از شعارهای محوری و اقدامات محوری اون هست که اگر تخلفی صورت بگیره حتما شدید برخورد بکنیم. در خصوص
اقدام عملی هم داشتین در این رابطه؟ مثلا
موارد تخریبی داشتیم، بله، بدون تعارف، مواردی که مربوط به سنوات گذشته. حالا من آمار دقیق الان حضور ذهن ندارم که عرض کنم، ولی ما گستردگی تخلفات اینطوریمون بالا نیست. آه. چون که الان در معرض قرار گرفتیم، الان این آزاد را باعث کاهش فاصله شده، این راه آهن باعث کاهش فاصله شده، ولی ما از امروز به بعد را خیلی باید جدیتر بگیریم. اگر جدی نگیریم ما از امروز بعد در معرض این نوع آسیب هست، منابع طبیعیمون و جنگل‌هامون، که حتما به صورت جدی و این نکته‌ای که به درستی اشاره کردید مد نظر اون هست. در خصوص محیط زیست دو تا بحث داریم. یه بحثش مختص به پسماند شهری و روستایی یا زباله است که من میتونم بگم وضع ما خوب نیست. به لحاظ اینکه در محل‌های دفن ما باید حداقل زباله‌سوز داشته باشیم، مستلزم صرف هزینه قابل توجه هست در بوجه های سنوات و گذشته، اون چیزهایی که دیده شده کفایت نمی کرده. اولین زباله سوز رو احداثش را برای محدودی میانی و استان از جمله رشت شروع کردیم در سراوان، منتها ما حداقل سه ناحیه باید داشته باشیم و باید سرعت کارمون رو با
چقدر هزینه میخواد برای اینکه مثلا زباله سوز
ما اگر کل استان رو بخوایم جمع بکنیم با کمتر از 2500 میلیارد تومان شدنی نیست.
2500 میلیارد تومان خب برای یک همچین کار مهم میشد مبلغ خیلی زیادی نباشه اینطوری،
ولی حمایت ملی میخواد، یعنی منابع استانی کفایت نمیکنه. و نوع کارم اینطور است که سرمایه با پول سرمایه گذار، چون بازگشت سرمایه نداره، به تنهایی اتفاق نمیفته. ما بخش اول سراوان برای رشد رو هم که شروع کردیم با مشارکت سرمایه گذار هست، ولی بیش از 50% مشارکت مالی با دولت هست و از منابع دولتی هست. این یه بخشی از مسائل زیست محیطی است. بخش‌های دیگری مثل دوتا رودخونه‌ای که در شهر رشت هست، گوهررود و زرجوب، که این هم ناشی از وضعیت مدیریت پسماند هست که آسیب دیده و همینطور ناشی از فاضلاب که شبکه ما کامل نیست در رشت، در بعضی شهر در غالب شهرهای دیگه‌مون هم همینطور هست و رودخونه ها و آبهای سطحی ما آسیب دیدن. این دوتا محوری است که ما قبول داریم کارهای جدیتر و اساسی تری باید بکنیم، که البته هر دوتا نیازمند تزریق منابع قابل توجه ملی است.
بله، من میتونم بپرسم که بودجه استانی شما چقدر هست؟ مثلا برای سال 97 چقدر بوده؟ امسال برای سال 98 هم چقدر دیده شده؟
ما برای همه محورهامون سرجم و حدود 400 میلیارد تومانه که اصلا 400 میلیارد تومان برای همه حوزه ها، آب و برق و بهداشت و درمان و آموزش و عمران روستایی و شهری و همه چیزهایی که حالا اگه بخوایم حساب بریم طولانی. بله.
98 هم همینطور؟
98
افزایش نداشتیم.
افزایش نداشتیم به اون صورت.
افزایش نداشته.
بله، 98 در لایحه است، البته هنوز نهایی نشده.
بله، همون لایحه رو عرض
نشده. بله.
بله. اون وقت وضع سرمایه‌گذاری توی استان شما چطور هست؟ آیا مردم رغبت دارن برای اینکه وارد چنین پروژه‌های بزرگی بشن و شما بتونید حداقل با یک مدیریت استانی سرمایه‌های مردم یا گردشگرانی که میان اونجا به قول شما ویلای می‌سازن و در واقع یه جورایی ساکن اونجا به حساب میان داشته باشید؟ چه جوریه برنامه‌ریزیتون؟
ما البته با ویلا سازی شخصی خیلی موافق نیستیم در اینجا. ما معتقدیم مردم باید
اقامتگاه بسازن. بالاخره اتفاق داره میفته دیگه.
و نه، ما اگر درست کار بکنیم و مردم اینجا بسازن و میزبان مهمانان ما باشن، هم شغل ایجاد میکنه.
بیفته حالا در
آینده. ما این رو با ادای بومگردی رو با سرعت خوب شروع کردیم. حمایت از ساخت هتل و مجتمع‌های گردشگری رو خوب شروع کردیم. الانم در دست ساخت بخش خصوصی متعدد داره. ما یکی در حوزه گردشگری، یکی هم در حوزه صنایع تبدیلی و همینطور فراوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی هم الان متقاضی سرمایه‌گذاری به میزان نسبتاً خوبی داریم و هم ظرفیت جذب سرمایه‌گذاران بیشتری رو داریم برای اینکه هم محصولات کشاورزیمون با کیفیت و بسته‌بندی بهتر به دست
خب اگه اینطور باشه برسه. که امید زیادی برای درآمدزایی وجود داره که شما بتونید این کمبود منابعتون رو یه جوری جبران کنید دیگه، درسته؟
این البته شغل ایجاد میکنه برای مردم که البته اولویت بله. حتی نسبت به زیرساخت‌های
اشتغالی جمع بشه دیگه.
بله قطعاً که امروز ما میتونیم بگیم که اشتغال بر توسعه زیرساخت‌های خدماتی هم مقدمه.
بله.
و اونجاست که با
میدونیم چی میخوام آقای سالاری. بله. از صحبتم با شما بله. متوجه بشم اینکه شما خودتون مدیریت درآمدزاییتون تو استان چجوریه؟ بالاخره یه سری ما منابعی رو از دولت ها میگیریم که کار بکنیم. یه بخشش هم مسئولیت به عهده خودمونه دیگه، مثل دستگاه و نهادهایی که میان بهشون میگن که شما خودتون درآمدزایی بکنین، مسائل مشکلاتتون بتونین با درآمدزایی خودتون حل بکنین. آیا در استان‌ها همچنین وضعیتی میتونه وجود داشته باشه یا نه؟
بجز شرکت‌های دولتی بقیه دستگاه‌های اجرایی حق درآمدزایی ندارن.